أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه از تعریف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه برآمد این است که بیعی که بایع انشاء میکند عبارت از انشاء و تملیک عین به عوض است. بیعی که فقها اون را اصطلاح کردن و در کتاب های فقهی مطرح است، انشاء و تملیک عین به عوض متعقبا بالقبول است. برخی ها بر این باورن که اسد و اخسر، یعنی تعریفی که هم مختصرتر باشد و هم سدیدتر و محکمتر باشد، این است که بگوییم تملیک و عین به عوض متعقبا بالقبول، این انشاء را حذف بکنیم و کلمه انشاء در تعریف بی نیاید. و از این سدیدتر آن است که ما عین را به مال تبدیل بکنیم، بگوییم انشاء تملیک و مال به عوض متعقبا بالقبول، چون لازم نیست مبیع عین باشد، اگر حق باشد باز هم قابل خرید فروش است، چون که بنا عرف بر اینه. وان چه الان بنای عقلا بر آن است از سنخ تغییر مفهومی نیست، از سنخ توسعه مصداق است. اگر یه لغت جدیدی به بازار فرهنگ عرضه بشه این معتبر نیست، برای اینکه ما با همون مفاهیمی که در حین صدور این خطاب ها مطرح بودن کار داریم. اما اگر مفهوم همان باشد، یه مصداق جدیدی به بازار تجارت و اقتصاد عرضه بشود، نه مفهوم تازه به لغتنامه و فرهنگ، خب همون مفهوم صدر اسلام معیار است، منتها مصداقش عوض شده، مصداق جدیدی عرضه شده. اون چه به عنوان فروش حق به مانند اون مطرح است، از باب فرهنگ جدید نیست که به لغتنامه ها اضافه شده باشد، بلکه از باب مصداق جدید است که بر مصادیق دیگر افزوده شده. میگن حق تألیف رو فروختم، حق اکتشاف رو خریدم، حق اتوبوسرانی را یا کشتیرانی را یا فضایی را از فنون مؤسسه خریدیم، که الان هم ما میتوانیم در فنون قسمت از دریا کشتیرانی کنیم، یا در فنون قسمت از جاده اتوبوسرانی کنیم، یا در اون قسمت از هوا هواپیمایی را میاندازیم و مانندون. ظاهرا اینها از باب توسعه مصداق است، نه ابداع یک مفهوم جدید به اضافه کردن یک فرهنگ به لغتنامه. بنابراین اگر از این قبیل است، به همون تملیک و مال به عوض متعقبا بالقبول است، نه تملیک و عین به عوض. اگر این چنین گفتیم جامع همه افراد نخواهد بود. سر این که مرحومای اسمم کاظم رضوان الله علیه و دیگران میگن ما لازم نیست انشاء را در تعریف بیع اخذ بکنیم، برای اینکه خود این تملیک انشاء است. تملیکی که در تعریف بیع اخذ شده، این انشاء اون حالا یا قولی است یا انشاء فعلی است، اینکه تملیک میکند یا با ایجاب و قبول تملیک میکنند یا با اعطا و اخذ. اگر با اعطا و اخذ متقابل بود میشه معاطات، اگر با ایجاب و قبول بود میشه عقد قولی. به تقدیر این با فعل یا قول تملیک حاصل میشود، دیگه انشاء و تملیک لازم نیست. سر این که عده‌ای در تعریف بی انشاء را اخذ کردن، برای آن است که بگوین انشاء بی تملیکیست انشائی، نه تملیکیست واقعی. یه وقت است که یک علقه خاصی بین مالک و مملوک است، نظیر مقوله جده و ملک، که اون رأساً از بحث بیرونه. اون چی که در فقه مطرح هست در بی و امثال بی طرح می شود همون ملکیت انشایی است، ملکیت اعتباری است. این انشاء و تملیکن برای تفهیم این نکته است که بی یک ملکیت انشایی است نه ملکیت واقعی. یه علاقه تکوینی بین بای و بوی باشد، بین مالک و مملوک باشد، نیست. یه قراردادی است به ید معتبر. معتبران وقتی را امضا کردن این ملکیت حاصل می شود، وقتی فسخ کردن از بین می رود. پس سر این که انشاء را در تعریف بیع عقد کردن برای آن است که بفهمانند این ملکیت ملکیت انشایی است نه واقعی. اگر این معناست خود همین تملیک و عینن می فهماند. و انشاء گاهی در مقابل تسلیم خارجی، گاهی در مقابل واقعیت خارجی است، گاهی در مقابل اخبار است. این انشایی که در تعریف بی عقد میکنن برای اون نیست که بفهمانن بی اخبار نیست، به انشا است، از سنخ اخبار از واقع نیست، بلکه از سنخ ایجاد است. بلکه میخوان بفهمانن این ملکیتی که با بی پدید میآید از سنخ ملکیت واقعی نیست، ملکیت انشایی، الغه واقعی نیست، الغه انشایی است. یه الغه یه وقت از انسان مال رو دوست دارد، اون یه امر نفسانی است، چه نسبت به مال خودش چه نسبت به بیگانه اون چیز دیگه است. یه وقت از که تکوینن بین مالک و مملوک رابطه است نظیر مقوله ملک. یه وقت از که نه، یه قراردادی است، به همون ملکیت قراردادی و جعلی رو به عهده دارد. پس انشایی که در تعریف بیع عقد شده است در مقابل اخبار نیست، بلکه در مقابل اون تملیک واقعی است، برای اینکه بفهمانن بیع ملکیت قراردادی و جعلی است نه ملکیت واقعی، میگن انشاء و تملیک. وقتی این معنا با خود تملیک و عینن حاصل میشود به معلوم است که منظور از این ملکیت ملکیت قراردادی است، دیگه نیازی نیست که ما اون انشاء را ذکر بکنیم. پس اسد و اخسر یعنی مختصر ترین تعریف آن است که ما کلمه انشاء را حذف بکنیم و این هم سدید است، هم مختصر، هم محکم متقن است، هم مختصر. بله، ملکیت واقعی نظیر اون چی که در مقوله ملک مطرح است. کسی که جامعی را پوشیده، لباسی را دربر کرده، نسبت به او ربط تکوینی دارد، حالا چه غصب چه غیر غصب، او رو میگن مقوله ملک. اون ربط وجودی است، البته اون ربط وجودی است که مرحله کامل هست، اون ربط وجودی است. منتها ملکیت اونجا اضافه اشراقیه است، اینجا از سنخ اضافه مقولیه است. هرچی که عرف بنینن و بنای عقلا بدون مسامحه، بدون قرینه، بدون عنایت همون لفظ را بر یه امری اطلاق میکنن، معلوم میشه که مصداق به ذات اوست. اگر حالا یه وسیله نقلیه بعدها پیدا شده و بعدن کشف شده، عنوان وسیله نقلیه را بر او حمل کردن، این لفظ به ما له من المفهوم، بدون اینکه لفظ رو از مفهوم جدا بکنن، مفهوم رو از این لفظ تخلیه بکنن، یا این مفهوم رو با عنایت و مجاز و با کمک قرینه بر شیء اصلاح بکنن، این لفظ را بما له من المفهوم المعهود بر یه مصداقی بدون قرینه و عنایت و تحمل مجاز حل بکنن، معلوم شه مصداق به ذات اوست دیگر. الان مردم که میگن ما حق کشتیرانی رو خریدیم، حق فضایی رو خریدیم، حق اتوبوس رو خریدیم، حق اکتشاف فروختیم، حق تعلیم فروختیم، این بی رو به ما له من المفهوم بدون کمک قرینه برای این مصادیق حل میکنن، این معیارشه. بله دیگه، تعیین مفهوم به عهده کتاب لغت است، واضح مشخص میکند. اما اگر ما دیدیم که این لفظ را بما له من المفهوم بدون قرینه عرف برای چیزی حل میکند، معلومش حقیقت دیگه. نه نمیگن، نه در عرف نمیگن منفعت رو فروختیم. لو فرز محارم بگه بله میشنی، حالا که نمیگه، میگه اجاره دادم، میگن فرونجا رو اجاره دادم، کرایه دادم. اگه ظرف است تو فرش میگن کرایه دادم، اگر باید تجاری و مسکونی است میگن اجاره دادم. خب ولی خب نه بخه، احکام خاص خودشونو دارن، یکی محدوده یکی نامحدوده، و عرف یکی رو فروختن نمیگه یکی رو میگه. اگر شعار مقدس فرمود اهل الله البی، این یک، و بی هم نظیر صوم و صلات جز ماهیت های جعلی نیست که شعار مقدس حدود و سقوری برش مشخص کرده باشد. دو، و عرف توده مردم این لفظ را به ماله و من المفهوم بدون مجاز و کمکگیری از قرینه برای شیء اطلاع کردن. سه، منوش مصداق به ذات اوست دیگه، مصداق که لازم نیست. ما نمیخوام به سیره تمسک بکنیم که به اطلاق لفظی تمسک بکنیم. اگر بخوام به سیره تمسک بکنیم، بله، این لفظ به ماله و من المفهوم در هر عصر مصری وقتی بر مصادیق هم شد مصداق به ذات اوست. هرگز کرایه دادن ظرف رو با فروش یاد نمی کنن. هرگز اجاره واحد مسکونی تجاری رو با فروش یاد نمی کنن. اگر یه وقتی یه معنای جدیدی را به لغتنامه اضافه کردن، این کار فرهنگی است. اما اگر نه، یه مصداق تازه‌ای را به بازار عرضه کردن، این کار مفهومی و فرهنگی و لغوی که نیست. مصداق‌ها عوض شده، سفر اینطوره و امثال زاله. قبلا سفر با یه وسیله دیگه بود، حالا یه وسیله دیگه. وسیله نقلیه قبلا هم اون انعام ثلاثه بود، الان چیز دیگه است. ولی مصداق ها در همه موارد مصداق عوض شده. خب بنابراین اسد و اخسر این می شود تملیک و مال به عوض متعقبا بالقبول. اون اضافه اشراقیه که ذات اقدس اله نسبت ما سوا دارد که تبارک الذی بیده الملک، اون نحو ملکیت و ملک نسبت به مبیع و ثمن نی، این ملک انشائی است، ملکیت انشائی است، نه ملکیت واقعی. اگه ملکیت واقعی نیست، ما برای اینکه بفهمانیم منظور از تملیک، تملیک انشائی و قراردادی است، بگیم انشاء و تملیکن. حالا که معلوم است منظور از این ملکیت، ملکیت جعلی و قراردادی است، کلمه انشاء را برای چی بیاریم؟ این انشاء در قبال اون ملکیت واقعی است، نه در قبال اخبار. ما که نمیخوام بگیم بی انشاء است و اخبار نیست، میخوام بگیم این ملکیت، ملکیت جعلی و قراردادی است. خب شما هم دارید الان انشاء میکنید، وقتی که میگوید بی تو یعنی ملک تو که حاصل مال، خب این ملکیت است با انشاء شما حاصل شده. وقتی طرفین میدونن، هم فروشنده میدونه هم خریدار میدونه که این ملکیت با انشاء با یه جعل شده است و قرار داده شده است، دیگه نیاز نیست که شما کلمه انشاء رو بیارید. که پس انشاء گاهی در مقابل اخبار است که این از بحث بیرونه، گاهی در مقابل ملکیت واقعی است. اینجا برای اینکه بفهمانن این ملکیت، ملکیت قراردادی است، میگن انشاء و تملیکن. حالا که طرفین میدونن، عرف هم میدوند که به یه ملکیت قرار دادی است، دیگه لازم نیست مکلمه انشاء رو بیاریم. مزاحم نیست ولی اسد و اخسر نیست. تعریف باید اسد و اخسر باشد، یعنی مختصرتر و محکمتر. شما که نمیخواید شرح بدید این چیز رو، میخواید حدش بیان کنید، توضیح که نمیخواد بدید. حقوق معنوی نیست، حقوق مادی است. هم معنوی است، مادی است دیگه. نظیر فرش و کالاهای دیگه است. اون علم یه امر معنوی است. نه خیر، اصلش هم امر مادی است، مثل فرش در و دیواره. اون علمش یه امر معنوی است. این خرید و فروش میشه تو محاضر، تو دفاتر، هر روز با پول کار دارن. اون حق اکتشاف دارو اینه، حق اکتشاف بیماری فلان بیماری اینه، حق تعلیف اینه، حق تب اینه. اون علم یه امر معنوی است، اون که قبل خرید و فروش نیست. اینی که کاغذ جمع بکنه بفروشه درآمد داشته باشه، اینم مثل بافندگی و ریسندگی و دوزندگی دیه. این مثل سایر واحدهای کسبیه. اونی که معنوی است که قابل نقل انتقال نیست، کسی که به دنبال اون باشه که به فکر اینا نیست. این سردار استاد امام رضوان الله علیه حق تعریف رو مشروع نمیدونسته از همین سخن. خب ایشون فکر ملکوتی میکردن، یعنی در فضای علم کسی اینجور نیست. حالا کتابی من چاپ کردم در نفرم بتونن چاپ بکنن. اون با یه فکر ملکوتی هماهنگ است. و ایشون مد گرفتن، ولی خب وقتی باید تجاری شد، کسی زحمت کشیده وام گرفته یه کتابی چاپ کرده دیگری به چاپ بکنه، تمام وام های این میمونه. الان شده این طرف. در صورتی که دو طرف ملکوتی فکر بکنن درسته، اما یه طرف ملکوتی فکر بکنه یه طرف ملکی فکر بکنه، تمام خسارت های این طرف میبینه. اون در یه فضای باز آسمانی است. خب علم یه امر معنوی است، وگرنه حق تعلیف، چه حق اکتشاف دارو، حق اکتشاف فلان بیماری، اینا همشون جزء اموالی است که روزانه خرید و فروش میشه. پس مطلب دیگر اینه، پس انشا گاهی در مقابل اخبار است، گاهی در مقابل ملکیت واقعی است. این انشا و تملیک این که در تعریف بیع عقد شده است، برای فهموندن اینکه ملکیت قراردادی است نه ملکیت واقعی. وقتی طرفین میدونن فضا هم مساعد این است، دیگه لازم نیست که آدم انشاء را عقد بکند. یک مطلب دیگر اینه که حالا فین قرد لازمش نیست که کلمه انشاء، کلمه انشاء مشترک لفظی باشد. این کلمه بی لازمش نیست که مشترک لفظی باشد بین بی اخباری و بین بی انشایی. شما یه وقتی میگید که فرون کس مالش فروخت، یه وقتی میگید فروختم. این بی دو تا مفهوم دارد. بی مشترک لفظی است، داره دو تا مفهوم است یا یک مفهوم؟ اگر چنونچه بی یک مفهوم دارد، مفهوم این بی چیه؟ اگر چون چه شما بگید بی نفس الانشاء است، دیگه لازم نیست ما انشاء را در تعریف بی اخذ بکنیم. این تملیک انشائی رو میگن بی. خب اونجایی که بی اخباری است میگیم فلان کس مال خودش فروخت، فلان کس مال خودش فلان کس مال رو خرید، فلان کس مالش فروخت. با اونجایی که بایع میگه بی تو، این بی تویی که بایع میگوید انشاء تملیک انشایی است. اون به ای که خبر میدید بگیم با زیدون با، این اخبار به است. پس با به یه معناست، به تو به یک معناست. این شده مشترک لفظی، این دو معنا شد. به حالی که عرف برای به یه معنا قائل. ایشون چند جواب میدن. یکی این که اولا محضوری ندارد ما بگیم مشترک لفظی است، داره دو تا بی است. بی اخباری به یه معناست، بی انشایی به معنی دیگه است. و ثانیاً اگر چون چی شما در بی انشایی سر این که میگن باید مشترک معنوی باشد لفظی باشد، این است که در بی اخباری وقتی اخبار میدید از بی، هم ایجاب را در نظر دارید هم قبول را. وقتی میگید با زیدون، یعنی زید به تو گفته، مشتری قبل تو گفته، شما از این مجموع ایجاب و قبول از اون خرید و فروش دارید خبر میدید، میگید با زیدون. اما اونجا که خود زید دارد میگوید به تو، او که از قبول خبر نمیدهد. پس در بیع اخباری قبول عقد شده است، در بیع انشایی قبول عقد نشده است. منشأ اشکال این. و این لازم میشه که بیع داره دو معنا باشد. شما اگر در تعریف بیع اخباری قبول را اخذ میکنید و در تعریف بیع انشایی که بایع میگوید بیع تو قبول معقوز نیست، پس بیع داره دو معناست و میشه مشترک لفظی، در حالی که پذیرش این محذور آسون نیست. جواب میدن اولا هیچ عیب ندارد که به مشترک لفظی باشد، اونجایی که ما داریم خبر میدیم میگیم با زیدون داره و به یک معنا باشد، اونجایی که زیدون خود بایه میگوید به تو داری به یک معنا دیگه باشد، این چه محذوری دارد. ثانیاً در هر دو جا به یک معناست، در هر دو جا به یک معناست، چه بیع اخباری که ما میگیم زیدون با داره، چه بیع انشایی که خود شخص بایع میگوید بیع تو داری، منتها در بیع تو داری قبول به این نحو اخذ شده. مستشکل میگوید که در بیع انشایی که قبول مأخوذ نیست. چرا؟ برای اینکه بایع که میگوید بیع تو داری از کار خودش خبر میدهد، از قبول مشتری که خبر نمیدهد، کار خودش انشاء میکند، قبول مشتری رو که انشاء نمیکند، که چون قبول به مشتری وابسته است، این چگونه قبول مشتری رو انشاء بکند؟ پس قبول مشتری که به قبل توی او حاصل میشود در محدوده به تو اخذ نشده. اونجا که ما میگویم با زیدون دارهو، در محدوده این با زیدون دارهو هم ایجاب مأخوذ هم قبول، پس در بیع اخباری هم ایجاب است هم قبول، در بیع انشایی فقط ایجاب است، پس بیع مشترک لفظی است. ایشون میگن محذوری ندارد مشترک لفظی باشد، یک. ثانیاً چه تلازمی دارد؟ ممکن است همون بایع که میگوید بیع تو هم انشای تملیک را در نظر داشته باشد، هم صلاحیت تملک و قبول را، قبول مشتری را. چرا؟ برای اینکه گرچه قبول کار مشتری است، گرچه فعل مشتری در حیطه اختیار بایع نیست، گرچه کاری که در حیطه اختیار بایع نباشد بایع نمیتواند انشاء کند، لکن اون چرا که بایع میتواند انشاء کند این است که من این مبیع را منتقل کردم که در معرض قبول مشتری است. همین مقدار معرضیت پذیرش و قبول را من انشاء کردم. حالا قبول میخواد، اون قبول میخواد در اختیار من باشد در اختیار دیگری، من این را تملیک کردم معرضاً للقبول، همین مقدار کافی است. مثل اینکه در نماز جماعت یه وقت مثلا نماز فرادا میخوره، خودش نماز خودش میخوره، یه وقتی به عنوان امام جماعت میخواد نماز بخونه، خب او تا قصد جماعت نکنه که ثواب جماعت نمیبره. یه وقتی قصد صلات میکنه، خب ثواب اصل نماز میبره. وقتی میخواد ثواب نماز جماعت ببره، اگر بخواد ثواب نماز جماعت ببره، جماعت که تنها به فعل او حاصل نمیشود که بگه اصلی صلات از ظهر جماعتن، جماعت یه بخشش به اقتدای مأموم وابسته است، این که نمیتواند فعل مأمومین را قصد بکند، که نیست بکند که چجوری امام قصد جماعت میکند، تا قصد جماعت هم نکند که ثواب جماعت نمیبرد. اونجا گفتن همین که امام در معرض اقتدا قرار گرفته و خود را در معرض قرار داده، این معرضیت را لله قصد بکند، ثواب نماز جماعت میبرد. وقت من این چهار رکعت نماز ظهر را با این حال که در معرض اقتدا هستم انجام میدم قربت الله، همین. بله. حالا خب حالا قرض آنه که این شخص در این قسمت معرضیت للاقتدار قصد میکند، در اینجا هم این شخص بایه معرضیت للقبول را انشاء میکند، همینقدر کافی است. خب
نظر
نه منظور اینه که ایشون در بحث‌های قبلی بر ایشون نقد شده که این تدبری که مرحوم شیخ گفتن، تأملی که گفتن مرحوم شیخ، نه معنیش اینه که قابل مناقشه است تا شما مناقشه کنید، بلکه ناظر به اهمیت و دقت مطلب است. به اشکال مرحوم اسلام کاظم بر مرحوم شیخ گفتیم در اونجا وارد نیست. مرحوم شیخ به هر دو نکته عنایت دارن. این بیعی که بایه میگوید بیعتو، با بیعی که در کتابای فقهی فرق دارد. خود مرحوم شیخ فرمود اول تا آخر، حالا ما که بحث میکنیم رو بیعی کتاب البیعی که اصطلاح فقهی است بحث میکنیم، ولی بیعی در بیعتو که بایه میگوید انشاء و تملیک به عینن به عوض است که بحثش گذشت. حالا مرحوم عثمان کاظم به عنوان اسد و اخسر این اشکال به خودشون وارده. بله، اگه در بیتوست میگن به این که اونجایی که بایه میگوید بیتو، با اونجایی که شما میگید یا فلان کس میگوید با دارهو، با دو معنا باشد. چرا؟ برای این که اونجایی که خبر میدید میگید با زیدون دارهو، از مجموع ایجاب قبول خبر میدید. اونجایی که بایه میگوید بیتو، فقط ایجاب را دارد به عهده میگیرد، قبول رو که به عهده نمیگیرد. چی رو ایشون انشاء میکند؟ کافیستی. بله نه بله دیگه، قرض آن است که در نماز جماعت هم یکی باید به دیگری متکی باشد، اقتدا کند. اینه چون دو نفر که دو تا نماز فرادا نیست، دو نفر یک نماز جماعت تشکیل دادن، یکی امام است به دیگری مأموم. مأموم میتواند بگوید که من این نماز ظهر را بین آقا اقتدا میکنم، اما امام که نمیگوید من به عنوان مقتدای این آقا نماز ظهر میبندم، برای اینکه فعل دیگری که در تحت اختیار اون نیست او قصد بکند. نه، اگر قصد نکنه چه اجری داره؟ اگر قصد امامت نکنه چه اجری داره؟ نه، منظور اینه که مأموم راه حکمش روشنه، قصد اقتدا میکنه ثواب میبره، اما امام چی میخواد قصد ثواب نماز جماعت ببره؟ امام که نمیتواند قصد امامت بکند که، برای این که فعل مأموم که در اختیار او نیست تا او قصد بکند که. میگن همین که قصد معرضیت که در اختیار او هست، این معرضیت را لله انجام بده و همین را قصد بکنن، ثواب نماز جماعت میبرن. از امام بیش از این متوقع نیست. اینجا هم برای ماست به امکازه میفرماد به این که با یکی میگوید به تو، یعنی من این عین را به عوض تملیک کردم معرضاً للقبول، مشتریم میگوید قبل تو. بیش از این مقدار از بایه متوقع نیست. پس دو تا جواب مرحوم عثمان کاظم دادن، یکی این که هیچ محذوری ندارد که اشتراک لفظی باشد، دوم این که لازم تالیف واسط لازم اصلا محذوری لازم نمیاد، برای این که بیعی که در خبر هست مجموع ایجاب و قبوله، بیعی که در انشاست مجموع ایجاب و معرضیت قبوله، اینه تقریبا شبیه همه. ولی والذی ینبغی ان یقال این است که اصل این اشکال وارد نیست. بیع یک معناست، حالا به حساب کنید بیع را یک معنی. شما اونجایی که میگید باید دارید از بی خبر میدید، اخبار از بی شما تا چی میخواد خبر بدید؟ شما یه وقتی از فعل موجب خبر میدید، یه وقتی از فعل مجموع فعل موجب و قابل خبر میدید، تیون میخواد خبر بدید. شما الان دارید مخبری دارید گزارش میدید، یه وقتی میخواد فعل بایه را گزارش میدید، او تملیک و عینن به عوض معرضن للقبول را ایجاد کرد، شما از این گزارش میدید. وقتی قابل گفت قبل تو اون قبول را همراه با ایجاب جمع‌بندی میکنید، از دو تا فعل گزارش میدید، میگید خانه‌اش را فروخت. شما گزارشگر گاهی کار بایع را گزارش میدید، گاهی کار بایع و مشتری دوتایی را گزارش میدید. برای اینکه معلوم بشه مشترک لفظی نیست، اون جایی که بایع انشا کرده گفته بعت و داری، یعنی ملکت هازل عین به عوضن معرضن للقبول، اونجا هم که بخواید از فعل بایع گزارش بدید عین همین در بیاد، نه کم نه زیاد. میگید زید خانه‌اش را تملیک کرده معرضن للقبول. وقتی فعل قابل مشتری زمیمه این شد، از دو تا فعل میخواد گزارش بدید، بگید با زیدون داره و وشترا امرون دار زیدن مین. این چنین نیست که بیع در باع به یک معنا، بیع در بیتو به یک معنا. تا ببینیم خبر شما چی باشه، گزارش شما چی باشه، این نکته اصل تو فرمایش مرماس من قاسم اصلا نیامده. اسم ایشون مثل قبول کرده تملیک اشکال وارد میشه، حالا آمده در صدر حل اشکال بوده، در حالی که اصلا راهی برای ورود چیز اشکال نیست. خب به یا با مادی که دو ماده نیست، یکی مستره یکی فعل ماضی است دیگه، این هم ماضی دیگه. بله متکلم بودن و فعل مغایب بودن که معنا رو عوض نمی کنه. بله نه، لو اخبارم که میکنه از چی خبر میده؟ یه وقت نه، یه وقت از کار خودش خبر میده، یه وقت از کار خودش و طرف خودش خبر میده. غرض آن است که خبر هم دو جوره، یه وقت است میتونه میگه که من به تو ولم یقبله، من کار خودم میکردم اون نکرده، یعنی من ایجاب کردم اوجب تو ولم یقبل. اون منتا در باعه یه ضمیر است به نام هوبه که فاعلشه، در به تو یه ضمیر است به نام انه که فاعلشه. تا حالا به تو از چی خبر بده؟ اگر از اون فعل بایع خبر داد، انشاء و تملیک عینن به عوض معرضن للقبول است. اگر از مجموع فعل بایع و مشتری خبر داد، یعنی اون پیمان خارجی محقق شده است. وگرنه نه بایع کم داره نه به تو کم داره، اون هم یه فعل است باز ضمیر، هم یه فعل است یه ضمیر. منتها به تو گاه گزارش از فعل موجب است، گاه گزارش از موجب و قابل. بنابراین بی نه، اونی که در لسان دلیل عقد شده است اون پیمانه، اون پیمانه، اون پیمان رو باید ایجاب بکنن دیگر، اون پیمان به وسیله فعل یا قول ایجاب میشود، اون پیمان با این ای فعل یا قول ایجاب می شود، مجموع فعل و قبول است. البته اشکال این است که این طوری که شما معنا کردید گفتید بیع تویی که بایع، اگر حقیقت بیع این است با قبول باشد، بایع که وقتی میگه بیع تو که قبول قصد نمی کند، آیا در حقیقت بیع قبول هست یا نه؟ میگید بله. اگر در حقیقت بیع قبول هست، بایع که بگه بیع تو که قبول قصد نمی کند، چون قبول فعل دیگری است، فعل دیگری را که بایع قصد نمی کند، پس لازمه شده که مشترک لفظی باشه. این منشأ اشکال. جوابش این است که نه، در حقیقت بیع قبول عقص است. یک، بایع معرضیت للقبول را انشاء می کند که مقدور اوست، همین مقدار کافی است. دو، اگر میگید کافی نیست، برای نلتزم که به مشترک لفظی است بین اون چرا که بایع میگوید و اون چرا که در احل الله البیع آمده یا در اخبارهای دیگه هست، در اونجایی که خدا دارد فرماد بی را حلال کرده، یعنی خرید و فروش را که شما میکنید این حلال است. یا وقتی زید میگد با زیدون مثلا با فلان داره، این دارد گزارش میدهد، این مجموع ایجاب و قبول است. بی که در گزارش است مجموع ایجاب و قبوله، بی که در صیغه بیعتوس خصوص اون انشاء مشترک لفظی باشد. این خلاصه فرمایش برام اسمان گازه. والذی یرد علیه اینه که ما تا چیر گزارش بدیم، ما یه وقتی از فعل بایه گزارش بدیم، یه وقتی از مجموع بایه و مشتری گزارش بدیم. اگر از فعل بایه بخوام گزارش بدیم، نخیر معرضیت للقبول کافی است. اگر از مجموع بایه و مشتری بخوام گزارش بدیم، دو طرف درش مخموز است. اون چرا که بایه میگوید عبارت از تملیک در صورتی که معرضیت قبول داشته باشد، همین مقدارم کافی. نه، چون اهل الله البی مشخص شد به اینکه اون اصطلاح فقهی رو دارد میگد، نه کار احد و طرف این را. مرحوم شیخ که تصویر کرده و از بحث را از هم جدا کرده برای همینه، میفهمد اونو که بایه میگوید به تو، این انشاء و تملیک عینن به عوضه. اونی که تو کتاب فقه مطرح است، تو حدیث مطرح است، تو قرآن مطرح است، عرف مطرح است، اون پیمان است و این اهل الله البی ناظر به اون پیمانه و نمی شود گفت به مشترک لفظی است، برای اینکه اون هم دارد همین معرضیت این کار رو قبول میکنه. خب مطلب دیگری که برای واسطه هم کاظم فرمودن اینه که تملیک انشائی چهار جور تصویر دارد. یک قسمش قبول او را همراهی نکند، صرف تبلیغ انشاء باشد، این نه در بی عرف بی است نه در شر. قسم دیگر است که قبول او را همراهی بکند، لکن بی عرف او را بی نمیدوند، مثل اینکه خاک فروشی کنی یه چیزی که مالیت ندارد او را بفروشد، بگد من این 3 کیلو خاک را فروختم به کذا و کذا. گاهی ممکنه این مالیت داشته باشد در جایی که خاک کم است یا در جایی که آب کم است، ولی کنار نهر روان یا کنار بیت و بیابان خاک فروشی و آب فروشی بین نیست، عرف ای رو بین نمیدونه و ممضا در نظر بین نیست. سومی که قبول باشه و امضای عرف باشه ولی شرع او رو امضا نکرده باشه، مثل بیع خمر و خنزیر. چهارم آنه که تملیک هست و قبول هست و مورد امضای عرف هست و مورد امضای شرع هم هست، این است که در کتاب های فقهی مطرح هست. این که بحثی که میکنن این، بنابراین محظور اشتراک لفظی اینجا اصلا در کار نیست و این انشاء هم لازم نیست، برای اینکه انشاء که در قبال اخبار نیست. ما نمیخوام بگیم بی انشاء است و اخبار نیست، ما میخوام بگیم ملکیتی که در بی است ملکیت انشائی است، ملکیت واقعی نیست. اگر منظور این است، خب تملیک و عینه خودش که میفهموند دیگر، یعنی با پیمان این ملکیت حاصل میشود. فتحصل ان الاسد والاخسر و البی تملیک و مال به عوض متعقبا بالقبول. حالا اگه بیانی سیدن استاد امام رضوان الله علیه داشتن مطرح میکنه. الحمدلله.